در حقیقت امارات و بن زائد و حضور او در این ائتلافی که داریم در مورد صحبت میکنیم، اختلافات بسیار سنگین هست و در حقیقت همه این اختلافات هم به جایی داره میرسه که تأثیر مستقیمی رو در شورای همکاری خلیج فارس داره میذاره. و البته امریکایی ها و بالاخص انگلیسی ها با توجه به حضور با سابقه خودشون در این مناطق که در دو حوزه سیاست خارجی و دفاعی این مناطق بسیار نقش تعیین کننده دارن، تلاششون برای این هست که اون ائتلاف به هم نخوره و در حقیقت شرایطی پدید بیاد که با کمترین هزینه اماراتی ها بتوانند شرایط کنونی رو مدیریت کنند.
و این که آقای دکتر صدرالحسینی، تنها موندن عربستان تو این نبرد چه معنی خواهد داشت؟
ببینید، به نظر میاد که سلسله شکست هایی که سعودی ها در طول این چند سال گذشته چه در حوزه حمایت از تروریسم، چه در حوزه دخالت در امور سیاسی کشورهای منطقه از جمله عراق، چه در ارتباط با قتل خاشقچی و چه در ارتباط با عدم در حقیقت اون محبوبیتی که تصور میکردن میتوانند در حوزه بین المللی داشته باشن، یک تنفر منطقه‌ای و بین المللی برای اونها به وجود اومده و همه اینا نشون دهنده این است که آقای محمد بن سلمان بسیاری از در حقیقت مدیریت‌های خودش رو در حوزه‌های راهبردی به بنبست رسانده و یک خطای استراتژیک در سیاست‌های کلان سعودی مشاهده میشه و این به مفهوم این است که باید مجدداً سعودی‌ها برگردند به در حقیقت منطقه، نگاهشون به درون منطقه باشه، امنیت خود رو امنیت منطقه بدانند، توسعه و پیشرفت خود رو توسعه و پیشرفت منطقه بدانند و دست از این اقدامات بزرگ نمایی شده برای اینکه بتوانند یک جایگاهی برتر از آن چیزی که استحقاق دارن در منطقه داشته باشند رو در حقیقت کاهش بدن.
آقای دکتر صدرالحسینی، من خاطرم هست در جایی میخوندم که آقای هیکل، نویسنده معروف مصری، پیشبینی این جنگ عربستان رو کرده بود و اونجا اعلام کرده بود که عربستان در باطلاق این جنگی که خودش به راه میندازه غرق میشه. ارزیابی حضرت عالی رو میخوام در خصوص این پیشبینی بدونیم.
مرحوم حسن الهیکل اگر که عمرش به دنیا باقی بود این صحنه ها رو که پیشبینی کرده بود، با توجه به اینکه بیش از 50 سال در حوزه رسانه‌ای و سیاسی و تحلیلگری در جهان اسلام و عرب قلم زده بود و تحقیق کرده بود و با بیش از صدها نفر از کارشناسان مختلف نشست و برخاست‌های کارشناسانه داشت و با بیش از ده‌ها نفر از پادشاهان، رؤسای جمهور منطقه و خارج از منطقه مصاحبه‌های بسیار دقیق و کارشناسی داشت، می‌دید که این پیشبینی او کاملاً داره تحقق پیدا میکنه.
بله.
و به دلیل این آقای حسن الهیکر خوب این موضوع رو توانسته بود در حقیقت تجزیه تحلیل کنه و این پیشبینی رو بکنه، به خاطر اینکه بعد از آمدن آقای محمد بن سلمان بر روی کار و داشتن اختیارات فوق‌العاده زیاد در حوزه‌های مختلف امنیتی، نظامی و سیاسی، اون عدم پختگی آقای محمد بن سلمان رو کاملا تشخیص میداد.
بله.
و اون میدانست که خاندان سلمان خاندان نیستند که بتوانن جایگاه عربستان رو در منطقه، همچنان که در گذشته هم رو به افول بود، اون رو بتوانن حتی به همون شکل حفظ کنن و او پیشبینی کرده بود که این سراشیبی سقوط و افزایش تنفر در منطقه بر علیه سعودی ها و اقداماتشون رو به گسترشه و قطعا و یقینا امروز اگر بود این موارد رو میتوانست به صورت جزئی مشاهده کنه و در مورد هر کدوم از اونها گفتگو کنه و دیگران رو هم در حقیقت تا حدود زیادی در این رابطه با تجزیه و تحلیل های عالمانه و کارشناسانه خودش روشن کنه.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر صدرالحسینی، روز خوبی براتون آرزو میکنم. شما رو به خدا،
انشاءالله موفق باشید، خدا نگهدار،
زنده باشید. متشکرم. در خصوص خروج امارات از ائتلاف ضد یمنی عربستان و تنهایی راهبردی عربستان گفتگو کردم با دکتر سید رضا صدرالحسینی، تحلیلگر مسائل غرب آسیا.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین المللی را در رویداد بشنوید.
بی 2786-1035 تلفن گویای رادیو گفتگوست و همچنین سامانه پیام کوتاه ما 30035 هم در اختیار شماست. منتظریم که نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما رو دریافت کنیم. ساعت 12:35 دقیقه است. خیلی ممنونم از این که همچنان شنونده رویداد رادیو گفتگو هستید. میخوام بریم سراغ یکی دیگه از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز رویداد. نامه مهم پژوهشگران به سران سه‌قوه در خصوص بهره‌گیری ممتد از ذخایر صندوق توسعه موضوع این بخش هست، چرا که این اعتقاد وجود داره که حراج ذخایر استراتژیک کشور راهکار صحیح حل مشکل کسری بودجه نیست. در این خصوص بیشتر گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر مهدی طغیانی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان. آقای دکتر طغیانی سلام به شما، روز شما بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد.
عرض سلام دارم خدمت شما و تشکر در خدمتتون هستم.
درود بر شما. آقای دکتر طغیانی، با توجه که خود از ایتالیا هم یکی از کسانی بودید که به هر حال در نوشتن این نامه سهم داشتید، بفرمایید که اصلا مهمترین بخش‌ها و محورهای این نامه شامل چه محورها و موضوعاتی بود؟
ببینید، منطق تشکیل صندوق توسعه ملی این بودش که در برنامه پنجم و برنامه ششم این بودش که رفته رفته دولت از درآمد حاصل از نفت جدا بشه و به درآمدهای پایداری که عملاً یک اصلاح ساختاری هم برای اقتصاد ایران به همراه داره وابسته بشه، مثل درآمدهای مالیاتی.
بله،
این مسیر پلکانی جدا شدن از درآمدهای مالیاتی قرار بود که سال به سال افزایش پیدا بکنه و عملا دولت جدا بشه از درآمد نفت.
بله.
متاسفانه به دلیل حالا همین مشکلاتی که در سالهای اخیر تو بحث تحریم و فشاری که به بودجه دولت داره وارد میشه، این مسیر نه تنها متوقف شده، بلکه ما شاهد یک برداشت هم از صندوق هستیم. یعنی دقیقاً برخلاف مسیری که قانونگذار پیش بینی کرده بوده، ما داریم الان عمل میکنیم و برای تامین هزینه‌های جاری سراغ ساده‌ترین و آسان‌ترین راه حل، یعنی برداشت از صندوق ذخیره داریم. و حالا یه قضیه هم بحث مدیون کردن دولت و بدهکار کردنش هم هست، خب اونم بحث جداگانه‌ای داره.
بسیار خب. آیه دکتر طغیانی، دست بردن به ذخایر صندوق توسعه ملی بر اساس قانون تحت چه شرایطیه؟
ببینید، دست بردن به صندوق خب مجوز مجلس رو میخواد و مجلس هم بعیده که به این راحتی موافقت بکنه. الان دولت با گرفتن مصوبه سران سه‌قوه که خب این مصوبات این نهاد به خاطر شرایط خاص کشور معمولاً سریع اجرایی میشه و یه جورایی راه میونبر هست.
بله.
دولت وارد شده. مسئله که در نامه پیش بینی شده، نه اینکه لزوماً قطع بشه و جلوگیری بشه، خب اگر این اتفاق بیفته که خیلی خوبه و عملاً این مصوبه کنار گذاشته بشه و کلاً یکون بشه، ولی پیشنهادی که ما داریم این هستش که این برداشت لااقل منوط بشه به اصلاح ساختار.
بله.
یعنی اصلاح در برابر پول، چند فاز لااقل پیش بینی بشه که دولت این برداشت رو انجام نده و از کارهای ساختاری که باید در اصلاح ساختار اقتصادی کشور انجام بده عملا شانه خالی کنه. مثلا چند فاز پیش بینی بشه. فاز اول فرض کنید که توسعه پایه‌های مالیاتی یا اصلاح قوانین مالیات بر عایدی سرمایه و غیره، اصلاح قوانین. فاز دوم اصلاح پایه هاست، مثلا بحث شفافیت درآمدها و غیره. و فاز به فاز لااقل این پول پرداخت بشه که ما در نهایت بعد از اینکه این دوره گذشت و البته دولت اون مشکل خاص خودش رو مرتفع کرد، لااقل یک قدم به جلو هم برداشته باشید. عنایت دارید؟
بله.
یعنی فقط این نباشه که ما یه برداشتی انجام بدیم خیالمون راحت بشه و خب بله و دیگه خب دوباره روز از نو روزی از ما.
یعنی شما معتقدید که این برداشت ها باید در راستای اصلاح سیاست های پولی و اقتصادی هم باشه، یعنی به گونه ای صورت بگیره، با طراحی صورت بگیره که سیاست های اقتصادی ما در مسیر اصلاح حرکت بکنه.
بله یعنی اینکه اساسا این مصوبه رو کنار بذاریم و بریم دنبال درآمدهای پایداری مثل مالیات، یا یعنی که اگر قراره واقعا مجبور دولت به این برداشت، این رو در اون شورای سران سقوبه منوط کنن به اصلاحات ساختاری.
و این که آیه دکتر طغیانی، ما تجربه صندوق ذخیره ارزی رو هم داشتیم، چیکار بکنیم که اون اتفاق دوباره تکرار نشه؟
خب بله، ببینید یعنی دقیقا الان داره همون اتفاق میفته، یعنی صندوق توسعه ملی داره به همون سرنوشت قبلی دچار میشه و دولت ها خب به انواع مختلف و با روش های مختلف، دولت هایی که اومدن سر کار و پی در پی، بالاخره هر زمانی هم مشکلات و دشواری هایی بوده در دولت قبل، دولت دوره قبل آقای دکتر روحانی هم بحث برداشت مطرح شد برای توسعه روستایی.
بله.
بازم در دوره قبلش، در دوره دوم آقای احمدی نژاد هم برداشت شد برای توسعه روستایی. ببینید خب روستا که خرج ارزی نداره که، ولی با دلایلی و با توجیهاتی معمولا به صندوق و منابع صندوق که برای هدفهای ویژه، یعنی ایجاد یک ثروتی روی زمین به جای ثروت نفت در زیر زمین، به نظرم وارد شد و خب این شکل جالبی نداره، عملا قانون رو و روح قانون رو نقض میکنه و خب این اصلا مناسب.
و اینکه آیا دکتر طغیانی شما چطور نامه‌ای رو که نوشتید پیگیری میکنید؟
ببینید بالاخره کاری که دانشگاهی ها و متخصصین هم میتونن انجام بدن طرح بحث و دادن ایده از پیشنهاده، به نظر میرسه که حالا با همین فعالیت های رسانه‌ای و با پیگیری هایی که مردم، مطالبه گری هایی که میتونن انجام بدن، خب خواه ناخواه این پیش میره. این برای از طریق مجلس هم در حال پیگیریه، حالا انشالله که به نتیجه خواهد
رسید. انشالله. خیلی متشکرم. سران قوا هم میتونن این موضوع رو دنبال بکنند و پیگیر باشند برای اون مسیر اصلاحی که شما اشاره کردید.
ببینید یه پیشنهاده، پیشنهادم این نیستش که کلن کنار گذاشته بشه. این تأمین مالی، از این تأمین مالی فوری ارزم به خدمت شما از سر ناچار منوط بشه به یک سری اصلاحات ساختاری چیز.
و همه اساتید دانشگاه که این نامه رو نگارش کردند بر این موضوع اتفاق نظر دارن، درسته؟
حالا دیگه اونایی که امضا کردن قطعا بله.
بسیار خیلی متشکرم از شما دکتر طغیانی، وقت عالی، بخیر، خدا نگهدارتون.
روزتون بخیر.
زنده باشید. ممنونم. در خصوص نامه مهم پژوهشگران به سران سقوبه در خصوص بهره‌گیری ممتد از ذخایر صندوق توسعه گفتگو کردم با دکتر مهدی طغیانی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان. شما شنونده عزیز رادیو گفتگو میتونید نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای اگه در خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو دارید از طریق شماره 162، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، با دوستان و همکاران ما مطرح بفرمایید و به ما کمک بکنید در تهیه، تولید و پخش برنامه‌هایی که بتونه مورد توجه و استفاده شما واقع بشه. ساعت 12:44 دقیقه است. همچنان با رویداد رادیو گفتگو همراه شما این بریم سراغ بخش دیگری از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز رویداد. از سال 86 تا کنون هر از چندگاهی موضوع حذف چند صفر از پول ملی جدی میشه و به سرعت هم به فراموشی سپرده میشه. اما با تصویب کلیات لایحه حذف صفرها از پول ملی به نظر میرسه که این بار دولت نسبت به این اقدام جدی هست. باید دید که این جدیت این بار چطور رقم خواهد خورد. در این خصوص بیشتر گفتگو میکنم با جناب دکتر ابوذر ندیمی، کارشناس سازمان برنامه بودجه، و جناب دکتر احمد انارکی محمدی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر ندیمی سلام به شما، روز شما بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب عالی دستندرکاران و همه مخاطبان و نیز آقای انارکی عزیز سلام، روز بخیر دارم.
متشکرم. آقای دکتر انارکی محمدی سلام به شما، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد.
منم عرض سلام دارم خدمت از دوستالی شنوندگان خوب رادیو و جناب دکتر ندیمی، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر ندیمی، حضرت عالی از جزئیات این طرح به طور کامل مطلع، یه توضیح بفرمایید که قرار چه اتفاقی بیفته و بر چه مبنای این طرح به تصویب هیئت دولت رسیده، تا بعد وارد جزئیات دیگه و بخش‌های دیگه بشیم.
ببینید، همچون که شما اشاره کردید، از دوران مرحوم آقای دکتر نوربخش که رئیس کل بانک مرکزی بودن تا الان یه موضوع مطرح بود تحت عنوان حذف صفرها، که در اون زمان مخالفت‌هایی از جهات اصل برابری یا هزینه‌های مربوط یا مباحثی مربوط به نقش اسکناس در زندگی مردم یا گران شدن بر اساس کاهش بر صورت صفرها و ده ها مطلب دیگه مطرح شد. هم الان دولت و هم دلله با توجه به واقعی شدن اقتصادی رویکرد به نظر گرفته، در این رویکرد اعتقاد بر اینه که اگر ما بتونیم صفرها رو برداریم، تجربه‌ای که در دنیا هم شده، از همین ترکیه تا خیلی جای دیگه این کار انجام شده، در حقیقت میتونه بیانگر واقعیت اقتصاد ایران باشه. چرا که الان شما میدونید قدرت خرید و ارزش پول و یا برابری با نرخ‌ها و اسعار خارجی و ده ها مطلب دیگه مطرحه. بنابراین این گوی کرد رو الحمدلله تعالی مجد دولت به تفاهم رسیده، انشالله اگه مجلس هم نظر نداشته باشه که بعید هم نظر داشته باشه، برای اینکه واقعی شدن اقتصاد جزو خواسته اونا هست. من هم که 3-4 دور تو کمیسیون اقتصاد بودم، مثل آقای انارکی و بسیار از دوستان دیگه پیگیر این موضوع بودیم که ما در حقیقت یک نوع دروغ رو به مردم میگیم، برای اینکه مثلا ارزش پرسون 1000 تومانی که الان ما داریم با 10 سال قبل تفاوت داره از در قدرت خرید. اگه بتونیم این واقعیت رو برسونیم به اقتصاد، در کوتاه مدت یه هزینه‌ای داریم، ولی در میان مدت بلند مدت دیگه واقعیت اقتصاد به خودش نشون میده، از جهت اصل تولید، اصل خرید، اصل فروش، اصل صادرات، اصل برگشت منابع و ده ها موضوع دیگه. بنابراین در اینکه استفاده کنیم از نظرات همکارمون جناب آقای انارکی، اینجوری جمع‌بندی میکنیم که این رویکرد اولا یه رویکرد با دارای پیشینه است، دو دارای تجربه جهانی، سه آثار اقتصادی رو در جامعه ما میتونه از جهات مختلف داشته.
دکتر انارکی محمدی، همونطور که آقای دکتر ندیمی هم اشاره کردن، طرح و این لایحه دارای یک پیشینه است. اگر واقعا در طول این سالهایی که مطرح شده، یعنی از سال 86 تا امروز کارشناسی انجام شده روی این طرح و ابعاد مختلف و زوایای مختلفش مورد بررسی قرار گرفته، چرا تا الان به تعویق افتاده و امروز که ما در این شرایط سخت هستیم به این نتیجه رسیدیم که باید این صفرها از پول ملی ما حذف بشه؟ آقای دکتر انارکی؟
بله، من صداتون قطع شد، فقط از این که چرا امروز من فقط صدا شما رو داشتم، ببخشید.
عرض کردم که با توضیحاتی که آقای دکتر ندیمی دادند و این که اصلا این لایحه یک پیشینه داره از سال 86 تا امروز مطرح است، اگر در طول این سالها کار کارشناسی روی این لایحه صورت گرفته و انجام شده، چرا تا به حال به تعویق افتاده و امروز بحث حذف صفر از پول ملی مطرح شده؟
خب با توجه به این که ما این لایحه‌ایه که واقعا لازمه، مناسبه، کشورهای دنیا تجربه کردن جناب دکتر فرمودن و این اتفاق خوب برای بسیاری از کشورها خوب بود که اخیراً ترکیه هم این کارو انجام داده، اما اینکه چرا تا الان، خب ما متاسفانه کمتر با برنامه‌ای که داشتیم اینها رو جلو بردیم و همیشه تابع شرایط، بعضا تابع شرایط بودیم، التهابات بودیم و الانم خب سال گذشتم این صحبت بود دیگه، الانم دولت واقعا الان مصمم شده به این کار، قبلا هم صحبت شده، تو دوره‌های قبل هم صحبت شد، ولی این که خود دولت بیا لایحه بده و اونقدر مصمم تا کار وایسته، خب قطعا لایحه قوی رو میده، مجلس هم قطعا میارن، کار کارشناسی روش انجام میشه، مجلس پژوهش ها انجام میشه، سایر بخش های حالا خصوصی و دولتی که مربوط میشه میان میشینن و چکشکاری این کار انجام میشه و من فکر میکنم که اگر شرایط لازم
آقای دکتر انارکی آقای دکتر ارتباط ما گویا قطع شد با آقای دکتر انارکی. آقای دکتر ندیمی بفرمایید که چرا حذف 4-0 از پول ملی باید الان اجرا بشه؟
ببینید ما الان الحمدلله یک دلیل در یک شرایطی قرار گرفتیم که چند تا مؤلفه توی اقتصاد نقش پیدا کرده، یک مؤلفه حذف یا کاهش نقش نفت در اقتصاد، دو گذر از بحران ارزش پول در دو ماه، یعنی در حقیقت از سال گذشته تا کنونی که بخصوص در اوایل امسال، که این مقداری واقعیت اقتصاد ما رو از جهت میان پر بودن یا غیرون به ما نشون داده. سوم که در رابطه با انواع پمپاژ ها، تولید ها، ارزش پول و مانندون، ما با رخدادهای جدیدی در جامعه کشوری عبور هستیم، با توجه به مسائل فرامرزی یعنی اقتصاد جهانی، با توجه به شرایط اقتصاد خودمون که گذر از عقبه بحران پولی و بخصوص نوسانات شدید ارزی داشته، دو با توجه به رویکردهای جدیدی که ما در رابطه با نظامات سیاست‌های پولی، بانکی، مالی و اعتباری از طریق بانک مرکزی داریم، و به اضافه این که ما دو تا لایحه‌ای که در مجلس داریم که یکی در مورد نظام بانکیه و علاوه این که در رابطه با ادغام بانک ها قرار گرفتیم بخصوص با توصیه‌ای که مقام معظم رهبری برای بانک های نظامی و شبه نظامی داشتن، و علاوه این که در رابطه با مباحث مربوط به حوزه اقتصاد ملی به بودجه عمومی رویکردهای جدیدی رو برای بودجه سال آتی نیاز داریم که خب از آذر ماه اونجوری که متوسل ما دیگه در حقیقت بودجه رو بستنی و ارائه کردیم، با این رویکردها به نظر میرسه بهترین فرصت برای اقتصاد منهای نفت یا اقتصاد واقعی و شفاف سازی اقتصادی و یا در رابطه با انواع تصمیمات اقتصادی که باید گرفته بشه در حول برنامه فرادست مثل برنامه مثل سیاست‌های کلی، فرصت مطلوبی است. مجلس هم آمادگی داره، برای اینکه بخصوص مجلس در سال آخر کمی از اون حب و بغضا جدا میشه.
بله،
مجلس در سال آخر یه مقدار واقعی تر میشه، خودش میشه و یه مقداری اون جریان گرایش های حزبی و گروهی و مانندون تبدیل میشه منافع ملی. بنابراین ما باید از این فرصت استفاده کنیم دیگه، هم از جهت مجلس هم از جهت نظامات.
بسیار، ما ارتباطمون با آقای دکتر انارکی هم برقرار شد. آقای دکتر انارکی مجددا سلام.
بله ببخشید من قطع شد، تلفن ثابت گرفتم. ما این نکته رو می‌خواستم عرض کنم که علارغم تلاش مناسب بانک مرکزی در دوره‌های اخیر،
بله،
و یه ثبات نسبی که در کل ایجاد شده، اتفاق افتاده و شرایط اقتصادی هم نسبتاً ثبات خوبی رو پیدا کرده، من فکر می‌کنم همه عوامل مؤثر تحت کنترل اگه یه وقت نباشد و نتونیم این کنترل رو داشته باشیم، الان خب قطعاً کاهش تورم ما روی این بخش نداریم هیچی، یه وقت می‌بینیم که تورم ما را افزایش بده.
خب این نکته خیلی مهمه، آیا بسترها فراهم هست که باعث افزایش تورم نشه؟
ما چون لایه دولته، ما خاطر جمع هستیم که این لایه قطعا کارشناسی شده و مجلس هم کمک کنه در بازه زمانی که ریاست محترم بانک مرکزی فرمودن و توضیحاتی که آیه دکتر ندیمی فرمودن، من فکر کنم میتونه اتفاق خوبی بیفته که با این زیرساخت هایی که بتونی ثباتی رو نگه داریم. ما وگرنه ما الان با این وضعیتی هست، خب هم در صرف جویی که در هزینه های چاپ اسکناس هست، سرانه اسکناسی که تو کشور ما هم بیش از 10 برابر تو دنیاست، اینها افزایش، خب این حجم از اسکناس چاپی که در اتفاق میفته و یا کاهش جذابیتی که تو بحث استفاده از دلار دارن، ارزهای دیگر رو دارن مردم، وقتی ارزهامون که به این رقم میرسه، من فکر میکنم که میتونه این اتفاق خوب بیفته، اما باید زیرساختها رو داشته باشه.
آقای دکتر ندیمی، از زیرساختها و بسترها چقدر فراهم شده توسط دولت برای
این؟ واقعیت اینه که ما در رابطه با موضوع زیرساختها، اصل کارمون تو نظامات پولی بانکیه که خزانه رو و بانک مرکزی رو هماهنگ کنیم. الحمدلله این فرصت از جهت نظام اجرایی آماده است. وقتی هم دیگه آقای انارکی اشاره کردن دولت اعلام آمادگی میکنه، معناش اینه که ما از طرف اجرا مشکلی نداریم. به تعبیر دیگه همه نظامات رویکرد و اصلاح و تغییر و تبدیل و مانند اون رو پیشبینی مالی اجرایی فنی کردیم. بنابراین از جهت دولت دیگه الان معنا نداره که تنجاری داشته باشیم که آقا شما آوازی ندارید. از جهت اجتماعی هم که مسئله مهم الان برای نمایندگان سر بود اجتماعی سیاسیه. مردم الان طبیعت برایشون، برای اینکه مردم چه ضرری میکنه از اینکه پول در عدد واقعی برسه. تنها بعضی اشکالات دوستان مطرح میکنن که آقا اگر شما بخواهید بده کاریتان را وصول کنید این میشه یا آن میشه. خب آقا در نظام فعلی همون ارزش بر دیگری هم وارده، یعنی میگن آقا اگه تو یه میلیارد طلب داشته باشی میشود این. خب این در حقیقت نشون میده که با مسئله آشنا نیست. به تعبیر دیگه اشکالهای عوامانه ای که مطرح میکنن که آقا عددات کوچکتر میشه. خب عددات کوچکتر میشه، اقتصاد داره با اون عدد اداره میشه. ولی چه فرقی میکنه که شما این عدد رو بزرگ یا کوچک بکنی در همون اقتصاد.
آقای دکتر ندیمی، مشکلات این طرح چطور باید برطرف بشه؟
ببینید ما مشکلات قطعاً پروسه است، یعنی این تصمیم یک باره، یک روزه و یک شبه که نیست که.
بله.
ما این تصمیمی که گرفتی تا اجرا بشه خودش ماهایی رو بر تو خواهد داشت، از نظر فرهنگ سازی، از نظر مکانیزاسیون، از نظر برسات پتنت کار و مانندون، که طبیعتاً ما تا پایان سال با کمی فاصله و کم تری از زیادتر این اجرایی میکنیم. همه این مشکلات مثل بقیه امور بر اساس داده های جدید مدیده.
آقای دکتر انارکی، الان مجلس با این طرح، با این لایحه موافقه؟
آره. ببین اینکه ما قبلا هم پیشنهادات این چنین بود، خود مجلس هم طرحی رو داشتن دوستان، مجلس هم با این موافقه قطعاً. ما وقتی نگاه من فقط آمار جهانی مثل کشوری مثل آلمان بعد از جنگ جهانی دوم، خب این تجربه رو که سیاستگذارای آلمانی اومدن حذف صفر رو انجام دادن، بعد از اون در 70-80 کشور دنیا این اتفاق، بعضی ها حتی مثل برزیل در طول 27 سال در 6 مرحله 18 تا صفرشو کم کرده.
بله.
خب در کشوری مثل آرژانتین 22 سال تونست در 4 مرحله 9 صفرشو کم کنه.
بسیار.
در کشورهای دیگه من فکر میکنم این بستره اگه آماده باشه. حالا از این طرف هم ما قطعا باید انضباط مالی، شفافیت دولت و اقتصاد، نظام بانکی، نظام مالیاتی و کاهش وابستگی اقتصاد کشور، بنا اینها میتونه بستری مناسب باشه برای این کار. و امیدواریم که با این اهتمامی که دولت داره و توضیح خوبی که جناب آقای دکتر ندیمی فرمودن، در یک بازه زمانی قرار شد این کار، مثلا در طول 24 ماه به صورت پروسه‌ای که داره شروع میشه، من فکر میکنم میتونه به یه جایی برسیم که انشالله این اتفاق خوب بیفته.
انشالله. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر انارکی. آقای دکتر ندیمی بسیار سپاسگزارم، روز شما بخیر و خدا نگهدارتون.
خدا
متشکرم، خدا نگهدار شما.
خدا.
در خصوص حذف 4-0 از پول ملی گفتگو کردم با دکتر ابوذر ندیمی، کارشناس سازمان برنامه بودجه، و جناب آقای دکتر احمد انارکی محمدی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلام. خیلی ممنونم از اینکه امروز هم شنونده رویداد بودید. اطلاعات این برنامه را از طریق وبسایت رادیو گفتگو با آدرس radiogoftogo.ir میتونید دریافت کنید. روز بخیر و خداحافظ.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله برنامه رویداد تقدیمتون شد. خسته نباشید، عرض میکنم خدمت همکاران بسیار خوب.